19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سه‌شنبه 5 تیر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. عزیزان، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما را پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو میزبانی شما را عهده دارم در این مجله. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه ترین و مهمترین خبرها و اونها را از همکارم رضا جمالی بشنوید.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که از 8 سال پیش در ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است، میگوید همسرش از زندان اوین اعلام کرده که از روز چهارشنبه 6 تیر ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ویدا مهرانیا روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت همسرش معتقد است تنها راهی که صدای او شنیده می‌شود این است که دست به اعتصاب غذا بزند. آقای جلالی اردیبهشت 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، بازداشت و زندانی شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. سوئد 26 خرداد گذشته حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت را که در این کشور زندانی بود، با دو زندانی سوئدی مبادله کرد. اقدامی که باعث شد احمد رضا جلالی به نخست وزیر سوئد اعتراض کند و با خاطر نشان کردن اینکه در معرض اعدام قرار دارد تأکید کند که به حال خود رها شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اسلامی خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. او این اقدام را آنچه غلبه بر دشمنان خواند ضروری عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی همزمان از نامزدهای انتخابات خواست از همسویی و همراهی با کسانی که به گفته او از خط انقلاب منحرف شدند بپرهیزند. علی خامنه ای تاکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا به گفته او سرافرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها نظرسنجی‌های حکومتی عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تایید کردند. دو هفته پس از انتشار خبرهای زد و نقیض درباره سرنوشت نامعلوم توافق همکاری جامع ایران و روسیه، یک مقام روس تأکید کرد که این توافق امضا خواهد شد. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است که کار بر روی متن این توافق نامه نزدیک به پایان است و انتظار می‌رود که این توافق نامه به گفته او در آینده بسیار نزدیک امضا شود. دو هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که توافقنامه همکاری جامع ایران با روسیه تعلیق شده است. پس از آن سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این موضوع را تکذیب کرد و سخنگوی کرملین هم گفت که تنها برخی زمانبندی‌های این توافق تغییر می‌کند. از مفاد توافق جدید میان ایران و روسیه گزارشی منتشر نشده است. مقامات اردن برای دومین بار طی هفته جاری از کشف مواد منفجره در پایتخت این کشور خبر دادند و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی این مواد انفجاری را بخشی از توطئه گروه‌های مرتبط با ایران گزارش دادند. به گفته نهادهای امنیتی اردن، این مواد منفجره روز دوشنبه در یک انبار در منطقه صنعتی در جنوب شرقی عمان پایتخت کشف و سپس با انفجارهای کنترل شده نابود شدند. دو روز پیش از آن هم اردن از کشف مواد منفجره در نزدیکی یک فرودگاه نظامی که آمریکایی‌ها هواپیما در آنجا دارند خبر داده بود. به نوشته رویترز و به نقل از منابع امنیتی، این توطئه که این منابع آن را مرتبط با ایران دانستند برای بی‌ثبات کردن اردن به عنوان متحد کلیدی آمریکا طراحی شده است. و وزارت خارجه روسیه اعلام کرد در اقدامی متقابل دسترسی شهروندان به برخی رسانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، این رسانه‌ها شامل اشپیگل آلمان، الموندوی اسپانیا و لوموند فرانسه هستند. پیشتر اتحادیه اروپا دسترسی به 3 رسانه روسیه را از داخل این اتحادیه مسدود کرده بود، موضوعی که حالا باعث واکنش مسکو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پنجمین و آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران حول و حوش موضوع اقتصاد بود و وعده هایی بود که در پی هم می آمد.
فرض اصلی این هست که مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدها. در همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده‌دار هست.
همسر احمد رضا جلالی، همان پزشک ایرانی سوئدی که در زندان اوین در حبس است و به اعدام محکوم شده، میگوید که همسرش از روز چهارشنبه در زندان اعتصاب قضا خواهد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آخرین مناظره 6 نامزد تایید صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان ظهر سه‌شنبه برگزار شد که به موضوع اقتصاد، از جمله کارآمدسازی دولت در قالب دو موضوع پرونده‌های روی میز و انتظارات مردم از دولت 14 برگزار شد و هر کدام از آنها به دادن وعده‌هایی پرداختند. در رابطه با این وعده‌ها و این مناظره، رادیو فردا دیدگاه سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم آلمان را جویا شده است. از او بشنویم.
اولین برداشته که میشه از این صحبت و این مناظرات کرد، برای درک بهترش من اشاره میکنم به اون چیزی که آقای ظریف در یکی از مناظرات گفتن. آقای ظریف در همون ابتدای کمپینای انتخاباتی اومدن در تلویزیون به طور زنده فرمودن که اگر میخواین سر مردم رو شیره بمالید، لااقل درست بمالید. یعنی ادعاشون این بود که در واقع تیم آقای پزشکیان و تیم ایشون توانایی شیره بهتر مالیدن سر مردم دارن، نه اینکه میخوان شیره نمالن سر مردم. در واقع فرض اصلی این هست که مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدها و دارن روی این قضیه بیشتر حساب میکنن. به خاطر همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده‌دار هست. یعنی نه تنها از واقعیت دوره و عملی نیست، بلکه واقعا نشان دهنده یک تفکر خیلی اشتباه و مسخره ای واقعا این قولهایی که داره داده میشه.
خانم بازوبندی، این آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر اقتصاد بود. وعده هایی که دادند، از جمله اشاره میکنم به آنچه که بیش از دیگران زاکانی وعده داد: حقوق بازنشستگان، مواجهه با فساد اقتصادی، 20 میلیون تومان یارانه طلایی آمده که خلق رو ثروتمند کنه، بنزین از 3000 به 1500، یا از جمله پور محمدی که معتقد بود ظرف یک سال جهش رو به بازار بورس اعطا خواهد کرد و دیگران. دیدگاه شما در مورد این وعده های اقتصادی چه هست؟ شما تصور میکنید که وعده هاشون اجرایی، رویایی، پوپولیستی، این وعده ها را از سر ناآگاهی و عدم کارشناسی میدن، یا آگاهند و به عمد آنچنان که شما اشاره کردید مردم رو میخوان سرشون شیره بمالن؟
ببینید، آقایون هر کدومشون در مقاطع مختلف در پست های حساس دولتی بودن، پس بنابراین این که بگیم از سر ناآگاهی این حرفا رو میزنن به نظر من خیلی فرض درستی نیست. به دلیل اینکه اگر کسی اطلاعی از واقعیت آنچه که در اون سیستم داره میگذره داشته باشه، این آقایون هستن نه مردم عادی. پس با توجه به وضعیتی که در اقتصاد ایران وجود داره و با توجه به اون ساختار شکننده و ضعیف اقتصادی ایران، وقتی این حرفا زده میشه هیچ نتیجه دیگه نمیشه ازش گرفت به جز اینکه اولا این آقایون به شدت روی اون اصل برنده بودن سیاستمداران پاپولیست دارن حساب میکنن. سیاستمدار پاپولیست فرض اولیه‌اش ناآگاهی مردمه. دلیل اصلیش هم برای دادن قولهای پاپولیستی این هست که خودش در اون لحظه باور داره که با گفتن این حرفها میتونه به اون نتیجه مطلوبش برسه. پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب که یعنی برنده شدن در انتخابات هست، از گفتن هیچ دروغ چشم پوشی نمیکنن. و این آقایون دقیقاً رفتارشون در این کمپین انتخاباتی این دوره همین هست. اگه شما به بعضی از قولها مثل مثلا قیمت بنزین و یارانه به طلا اینها اشاره فرمودید، همین چند سال پیش وقتی که آقای رئیسی میخواست در انتخابات برنده بشه و شرکت کنه، قولهای خیلی به همین اندازه خنده‌دار ایشون هم داد. وعده ساخت مسکن داد، وعده کنترل تورم داد. هیچکدوم از اینها عملی نشد، اما هیچ کسی هم نبود که بیاد ایشون رو پاسخگو کنه، بگه خب پس قولها کجا؟ میدونید، یعنی ما نه آزادی بیان داریم، نه رسانه‌هامون در ایران اجازه دارن که به چالش بکشن هیچ کدوم از مقامات دولتی و سیاسی کشور رو. و مردم هم وقتی که به تنگ میان و به خیابون‌ها می‌ریزن، با اون وضعیت وحشتناک مردم رو سرکوب میکنن. پس بنابراین خیلی براشون راحت هست گفتن این دروغ‌ها. به نظر من اینا حتی خیال پردازی هم نمیشه بهش گفت، یعنی صرفاً فقط دروغی است که در اون لحظه برای رسیدن به هدفشون مصلحت می‌بینن که بگن.
خب خانم بازوبندی، در نهایت از نگاه تجربه شما در جهان آزاد، در جوامع سیاسی آزاد، آیا نامزدهای ریاست جمهوری می توانند مرسوم که چنین وعده های غیر قابل عملی شدنی رو بدن؟
ببینید، متاسفانه با قدرت گرفتن راست پاپولیست در سراسر دنیا، در بسیاری از کشورهای دنیا که از طریق سازوکارهای دموکراتیک دارن به روی کار میان، از آمریکای لاتین بگیریم تا آمریکای شمالی تا اروپا، متاسفانه این رویه خیلی رویه رایج شده در بین سیاستمداران معاصر دنیا که از گفتمان پاپولیستی با دروغ‌های پاپولیستی با وعده‌های توخالی و بیجا مردم رو گول بزنن و به مردم وعده‌هایی بدن که خودشون هم میدونن که عملی شدنی نیست. نکته دیگری که در مورد این انتخابات به خصوص وجود داره این هست که من به دقت تقریبا همه مناظرات رو دنبال کردم و اون چیزی که من نتیجه گرفتم این هست که هیچ از این آقایان تمایلی به این که حرف در مورد استراتژی کلیشون بزنن ندارن. یعنی یه سری کلیگویی، یه سری مبهمگویی، بعضی هاشون حالا مبهمتر حرف میزنن، مثل آقای جلیلی که اصلا حتی دوتا جملهش هم کنار همدیگه هیچ معنا و مفهوم پیدا نمی کنن. بعضی هاشون ورزیده تر هستن، بهتر فکر کردن، حالا سابقه امنیتی هم دارن، مثل آقای پور محمدی یه مقدار بهتر صحبت می کنن. اما در نهایت این که هیچ شنونده‌ای بتونه راهکار اصلی هیچ کدوم از این آقایون رو مشخص کنه، چیزی گفته نمیشه. که بنابراین من معتقدم که واقعا این آقایون امتداد همون شر جمهوری اسلامی خواهند بود، امتداد همون سیستم خواهند بود. عملا هم در تاریخ دو دهه گذشته ثابت شده که ریاست جمهوری در اون جایی که به نفع رهبری نباشه عملا هیچ قدرتی نداره. پس اصلا توجه کردن به اینکه این آقایون چه برنامه‌ای دارن به نظر من اسراف وقت، چون در نهایت سیستم انقدر فرسوده و درگیر و گرفتار هست که جایی برای نوآوری و خلاقیت و اصلاح آنچنانی وجود نداره، مگر اینکه همه چیز از ریشه تغییر کنه.
درباره آخرین مناظره انتخاباتی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با دیدگاه سارا بازوبندی اقتصاددان در آلمان آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میگوید که همسرش از فردا چهارشنبه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا خواهد زد. احمد رضا جلالی اردیبهشت ماه سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی، پیشتر در تماسی از زندان نخست وزیر سوئد را متهم کرده بود که او را از فهرست زندانیان برای مبادله کنار گذاشته شده. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، درباره او گفتگو کرده است.
دلیل اعتصاب قضا این هستش که احمد رضا بعد 8 سال توسط دولت سوئد جا گذاشته شد، به خاطر اینکه اگر تبادلی صورت میگیره باید شامل همه زندانیان میشد. احمد رضا طولانی ترین زندانی دو تابعیتی است که تو ایران زیر حکم اعدام داره به سر بره. به خاطر همین بعد از اینکه این تبادل صورت گرفت و احمد رضا رو تبادل نکردن، دولت سوئد هیچ جواب قانع کننده ای به ما نداد که چرا این انجام شده، و هر چیزی رو که میگفتم یعنی بهانه بود همه این جوابایی که میداد. به خاطر همین هست که احمد رضا در اعتراض به این تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنن در مقابل اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتن دولت سوئد و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا میکنه.
خانم مهرانی، اشاره کردید که دولت سوئد ایشون رو جا گذاشت و توی این تبادل ایشون نبود. شما اعتراض کرده بودید، پیگیری میکردید. آیا از دولت سوئد کسی با شما دیدار کرد، توضیحی به شما دادن؟
متاسفانه قرار ملاقاتی که من دارم هفته آینده هست، هنوز جواب قانع کننده به من ندادن. و تو این چند سالی که من با دولت سوئد ملاقات هایی داشتم، اون جوابی رو که باید بگیرم نگرفتم. همیشه جواب های رال عمومی به من میدن که اصلا یعنی شما نمیتونید به این بسنده بکنید و بگید که آره بر این اساس دولت سوئد تصمیم داره این کار رو انجام بده و این مشکل رو حل خواهد کرد. در واقع دلیل این که احمد رضا الان شروع به اعتصاب قضا کرده همین مسئله هست.
امکان داره توضیح بدید که هفته آینده با چه کسی دیدار خواهید کرد و برنامه خود شما چی هست؟
با توبیاس بیسترون ملاقات خواهم کرد. میخوام توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد، دلیل درستی رو به من بده که چرا تو این تبادل احمد رضا شامل این تبادل نبود و این بهانه هایی رو که گرفتن هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست و باید درست جواب کتبی به من بده که چرا این اتفاق افتاد و چه پلنی داره برای آزادی احمد رضا، چون احمد رضا یه انسان بیگناه است و زیر حکم اعدام داره به سر میبره.
گفتید که آقای جلالی زیر حکم اعدام هست، حکم اعدام ایشون توسط دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام فرستاده شده، درسته؟
بله، قبلا تایید شده بود ولی دوباره وکیلشون خواستار اعاده دادرسی دادن، ولی بعد از اعاده دادرسی هیچ نوع ریاکشن انجام نشده و اینکه پرونده احمد رضا بایگانی شده و اینکه در حال حاضر گفتن که مقامات دولت ایران که پرونده احمد رضا امنیتی هست.
الان وضعیت خود ایشون به چه صورتی است توی زندان؟
خب 8 سال زیر حکم اعدام داره زندگی میکنه و این زندگی نیستش که داره انجام میده. یه کسی رو که ببینید محقق بوده، چندین سال تو دانشگاه بوده، با خانوادهش زندگی میکرده، الان 8 سال هست زیر حکم اعدام نگرش داشتن و این واقعا یه نوع شکنجه سفید هست که نه تنها به احمد رضا، تو هر برهه‌ای از زمان زندانیایی که تو خارج از کشور بودن و تو زندان‌های اروپا بودن به خاطر احمد رضا رو تهدید به اعدامش کردن، به عنوان اهرم فشار استفادهش کردن و تمام اینها شکنجه سفیدی هستش که به احمد رضا و طبعا به خانواده ما وارد شده.
ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی محکوم به اعدام در ایران، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و اما بشنوید که وزارت امور خارجه آمریکا تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان را منتشر کرده. در این گزارش بخش‌هایی هم به ایران اختصاص یافته و واشنگتن برخی از مسئولان ایرانی را به دست داشتن در این روند متهم کرده است. بریم و بشنویم از هومن عسگری از رادیو فردا.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی به کارگیری کودک سربازان و دست زدن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراض‌های سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می‌گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می‌گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کرده‌اند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و روان درمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
از هومن عسکری می‌شنیدیم. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کرد. در این نشست و در بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره توسعه برنامه هسته‌ای تهران بدون رعایت تعهداتش به تهران هشدار داده شد. گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که به گفته مقامات آمریکایی، حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ای را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد ادامه دهد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
هشدار دوباره آمریکا و 3 قدرت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به جمهوری اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای بدون رعایت تعهداتش. دوشنبه 4 تیر رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ایش را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد گسترش دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم دوشنبه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از جمهوری اسلامی خواستند که تشدید تنش را متوقف کند و به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 24 خرداد گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی در حال نصب 8 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی فردو است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم پیشتر درباره نگرانی‌های خود از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از نظارت آژانس گفته بود: I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش برویم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
بر اساس برجام و توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که از سایت فردو به هدف غنی‌سازی استفاده نکند. شاید به همین دلیل است که رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که واشنگتن آماده است تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. مهران مصطفوی کارشناس انرژی اتمی ساکن فرانسه این گونه واکنش‌های دولت‌های غربی به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیشتر تهدیدآمیز می‌داند.
به نظر من یک تهدید غرب می‌خواد بگه که نمی‌تواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفزاید. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نست کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم دوشنبه در نشست شورای امنیت با هشدار به حکومت ایران گفت که ما به حفظ همه گزینه‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و در صورت لزوم مکانیزم ماشه را قبل از اکتبر 2025 فعال می‌کنیم. مکانیزم ماشه یا سازوکار اسنپ بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تا قبل از مهر ماه 1404 را فراهم می‌کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در حالی بر اجرای قطعنامه 2231 که زیربنای توافق هسته‌ای با ایران است نظارت دارند که این قطعنامه قرار است اکتبر سال آینده به پایان برسد. بنابراین 16 ماه آینده برای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بسیار مهم خواهد بود.
از بنیامین صدر می شنیدیم. اما عزیزان، در این مجله شنیدید اعتصاب غذای احمد رضا جلالی از فردا چهارشنبه، وعده های اقتصادی امروز نامزدهای انتخابات که اقتصاددانان اونها رو وعده ها رو به سخره گرفتن مردم خوندن، نشست شورای امنیت برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزارش تازه وزارت امور خارجه در مورد قاچاق انسان، و در بخشی از اون میگه که مسئولان ایرانی هم در قاچاق انسان دست داشتن. شما در مورد هیچ کدوم از اینها نظری ندارید؟ یا در مورد همه اونها؟ 20-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ برای اینه که شما صداتون رو و دیدگاهتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و اما بشنوید که بر اساس مطالعات تازه، خوردن بیشتر حبوبات به ویژه لوبیا به کیفیت رژیم غذایی بهتر و کاهش وزن کمک میکنه. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقاتی تازه نشان می‌دهد افزودن حبوبات کنسروی و خشک مانند لوبیا و نخود به رژیم غذایی می‌تواند کیفیت تغذیه را بهبود دهد و حتی ممکن است به شما در رسیدن به وزن مطلوب کمک کند. این تحقیق که در نشریه نوتریشن ژورنال منتشر شده به بررسی کیفیت رژیم غذایی در بزرگسالانی پرداخته که حبوبات و نخود را در وعده‌های غذایی خود وارد کرده‌اند و آنان را با کسانی مقایسه کرده که چنین نمی کنند. نتایج نشان داد که گروه اول از مزایای مختلفی از جمله بهبود کیفیت غذا، دریافت بالاتر مواد مغذی و نتایج بهتری در ارتباط با وزن مطلوب بهره‌مند شدند. یعنی پاپانیکولائو، معاون ارشد سازمان استراتژی‌های تغذیه که در این تحقیقات دخیل بوده، میگوید با اینکه اغلب مردم می‌دانند حبوبات و نخود برای قلب خوب هستند، اما این تحقیقات نشان داد که آنها برای مواردی از جمله بهبود دریافت مواد مغذی و الگوهای غذایی سالم‌تر نیز واقعاً مفیدند. به گفته او این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اجتناب از مصرف حبوبات نیز ممکن است منجر به کمبود مواد مغذی و عواقب بهداشت عمومی در بزرگسالان شود. در میان انواع حبوبات، لوبیا یکی از مفیدترین آنهاست. این منبع سرشار از فیبر علاوه بر کمک به سلامت قلب، به باکتری‌های مفید دستگاه گوارش نیز کمک می‌کند. همچنین خطر دیابت نوع 2 را نیز کاهش می‌دهد. به گفته محققان، افرادی که لوبیا مصرف می‌کنند نیز بیش از دیگران مواد مغذی ضروری که اکثر انسان‌ها از کمبود آن رنج می‌برند دریافت می‌کنند. ویتامین B4، آلفا‌لینولنیک اسید، اسید فولیک، آهن، منیزیم و ویتامین E از جمله موادی هستند که معمولاً کمتر در رژیم‌های غذایی وجود دارند و کمبود مصرف معمول آنها توسط افراد نگرانی‌های سلامتی عمده‌ای را ایجاد می‌کند. این مواد همگی به وفور در لوبیا یافت می‌شوند و همین آن را به حبوباتی استثنایی تبدیل کرده که می‌تواند به کاهش فشار خون، کاهش خطر بیماری‌های قلبی و کاهش خطر سرطان کمک کند. پژوهشگران به خصوص به کسانی که رژیم گیاهخواری را پیش گرفته‌اند توصیه می‌کنند لوبیا را به عنوان پروتئین اصلی در غذا در نظر بگیرند.
خب عزیزان، از اردشیر طیبی میشنیدیم. حالا نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدیمون یادتون نره، رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی. شماره تماس با ما رو هم یادتون نره، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. خدا نگهدار تک تک شما.